نوشته. در کتابش تصاویر زیادی از ایران آن زمان هستش. کتابش هم احتمالاً به زبان فرانسه بوده که آقای محسن صبا ترجمه کرده. این از اون کتابایی است که هر کسی که ایران رو دوست داره، تاریخ ایران رو دوست داره، باید داشته باشه. خیلی خوب، عرض شود که سالتیکوف بدبختیش این بوده که راه به نفایس موجود در ایران نیافته. مخطوطاتی را، یعنی خطوطی را که در کتابخانه‌های مختلف خصوصی بوده و نیز مرقعات زیبا و نقاشی‌های بهزاد و رضای عباسی و آقا رضای کاشانی رو که وجود داشته ندیده. بنابر این جناب سالتیکوف میگه که من جوان که بودم در سن پترزبورگ که بودم با چند استاد به اصطلاح نقاشی مثل اولوفسکی، بهترین نقاش صاحب سبک بود، با این آشنا شدم. بعد یک روز شنیدم که یک هیئتی سفارت مهمی از ایران زمان فتلیشا داره به سن پترزبورگ میاد. میگه من خیلی علاقه داشتم اینا رو ببینم. روزی زمستانی و مهالود بود، نزدیک به 3 ساعت بعد از ظهر، هنگامی که شفق شروع می شود، پس از انتظاری طولانی و تبناک، میگه ملتهب شده بودم، در کنار پنجره از خانه ما که بر کرانه نوا، رود نوا باز می شد، سرودی جنگجویانه از پاسداران اسب سوار شنیدم. هنوز آن سرود در گوش من تنین انداز است. از دور دو هیکل عجیب دیدم که با نوسانی مخصوص پیش می آمدن. دو پیل چکمه پوش، پای پیلها چکمه کرده بودن، چکمه های پارچه‌ای که اینا از اون یخ و سرمای روسیه متعزی نشن، ناراحت نشن. ببین چقدر جالبه. به طرزی حیرت انگیز به نقش و نگار آراسته و با پارچه پوشیده شده بودن. روی فیلها پارچه کشت بودن که اینا سرما نخورن. اینا فیلای هندی بودن، بعدا هم اینا رو نگه داشتن. این خیلی جالبه، در سفرنامه دیدم که این فیلها رو بعد تاکسیدرمی کردن، در یه موزه در روسیه نگهداری میکردن. این دوتا پیلی که مال هند بودن و سلاطین هند راجاهای هند به فتلیشا هدیه داده بودن و این فیلها رو به عنوان هدیه فرستاد برای امپراتور روسیه. با حرکتی آرام در پیشاپیش یساولان را می رفتن، یعنی این فیل ها را می رفتن. دو سیاه حبشی که از مخمل یراق دوزی شده به طرزی با شکو لباس برتن داشتن، بر اسبانی کف بر دهان آمده به دنبال آنها می آمدن. سپس 12 اسب سرکش که تقریبا همه آنها خاکستری و هدیه فتلیشا شاهنشاه ایران به امپراتور روس الکساندر بودن آمدن. دهنه اسبا در دست ایرانیانی بود که جامعه سیاه برتن داشتن. پیاده را می پیمودن. فکر کنی از کجا اومدن؟ از ایران، از تبریز را حرکت کردن، اومدن به سن پترزبورگ. از سرمایی که به ایرانیان رنج می داد چهرهای سخت عبوس داشتن. یک دسته اسب سوار ایران که تمام آنها از زری و شال کشمیری که برتن داشتن می درخشیدن به نظر آمد. این دسته قبل از کالسکه طلای سلطنتی قرار داشت. کالسکه را امپراتور فرستاده بود سفیر ایران میرزا ابوالحسن خان شیرازی رو بیاره. در کالسکه 8 اسبه که غلامان و یسالولان اطراف آن را گرفته بودند، میرزا ابوالحسن خان سفیر با جبه کشمیر سفید و ستاره الماس و حمایل سبز و نشان آفتاب دیده میشد. 9 اسب که به طرزی خارق العاده با آنان یراق زده بودن و دهنه آنان در دست سواران قرمز پوش بود گذشتن. کوکبه با دسته قزاقان و زره پوشان تمام شد. سربازای روسی هم بودن قزاقا. این صحنه شگرف که مردم مدتهای مدید در انتظار آن بودن در ذهن من تأثیری عمیق بخشید. بعد میگه من خیلی آرزو داشتم ایران رو ببینم. اینم من اضافه میکنم از زیرنویس همین کتاب سالتیکوف، تحف و هدایایی که میرزا ابوالحسن خان همراه داشته. صاحب فارسنامه ناصری چنین نوشته: 10,000 تومان وجه نقد، 2 زنجیر فیل، 10 اسب بی‌عدیل، 100 طاقه کشمیر، 10 رشته مروارید بی‌نظیر، چند دانه لعل بدخشان و یاقوت رمانی، شمشیرهای خراسانی، زریهای مفتول بافت اصفهان، قوطیهای مرصع فادزر یا فادزر، قالیهای هراتی. منتظم ناصری در جلد سوم صفحه 106 هم این هدایا رو نوشته. میگه از اون موقع من عاشق بودم که به ایران بیام. بعد این حرکت میکنه، تمام تفریحات خودشو مینویسه، جریان سفر مینویسه، اتفاقات که افتاده. میگه خیلی من زحمت کشیدم، حرکت کردم، از روسیه چگونه گذشتم، عرض شود که با مردم مختلف معاشرت کردم، به ولادی قفقاز رسیدم. بعد یه عکسی داره اینجا، شاهزاده چرکسی که با همون لباسای زمان رستم و اسفندیار با اون کلاخوت و همون لباسای قدیم جنگی ایرانی هستش. بعد میگه ما کم کم رسیدیم به جاهای مختلف، همتون رد میشن از قفقاز. همه رو نوشته، خیلی جالب نوشته که بالاخره اینا میرسن و تمام قسمت‌های مختلف قفقاز رو نوشته. بعد به گرجستان رسیده، به تفلیس رسیده، از درختان گردوی عرض شود که آنجا صحبت کرده، خوک‌هایی که روی چمن‌ها گردش می‌کردن، لباس محافظین آنها شبیه لباس‌های ایرانی بود. شما ببینید وقتی می‌رسید به قفقاز، به قول جکسون، پروفسور جکسون زمان مظفرالدین شاه اومده به قفقاز، از قفقاز اومده ایران، این آدم باستانشناس بزرگی بوده، خیلی مطالعه کرده، پروفسور آرتور جکسون، میگه من 300 کیلومتر به خاک ایران مونده همش ایرانی بودن، تمام لباس ها ایرانی بودن، چلو کباب، این چلو کباب معروف ایرانی تو قفقاز خیلی تداول داشته، خیلی مرتوجه بوده. حاج مخبر السلطنه میگه من وقتی رفتم قفقاز داشته میومده، از اروپا میومدم، رفتم یک چلو کبابی به نام چلو کباب تبریز، میگه در قفقاز، در تفلیس، در هر جا که میرفتی میگفتن چلو کباب تبریز، واقعا این از تبریز اومده بوده. یه نکته هم بهتون میگم، یه نفر جوانی بوده، آدراکیان، ارمنی بوده، این عثمانی بوده، از اتباع عثمانی، ارمنی و عثمانی بوده، عرض شود که این فرار میکنه از عثمانی، میاد تبریز، در تبریز میره در یک چلو کبابی یاد میگیره شیوه پختن چلو کبابو و در اینجا میمونه و از ایران عرض شود بالاخره میره آمریکا، میره در آنجا و در سان فرانسیسکو با یک دختر ارمنی آمریکایی که مذهبش ارمنی بوده ازدواج میکنه و یک کافه میزنه که در این کافه چایی میدادن، قهوه میدادن، به نام عمر خیام. بعد این کم کم شروع میکنه به غذاهای شرقی، اول دلمه ترکی رو میده، بعد در شود چلو کباب ایرانی رو میده. چلو کباب عمر خیام شهرت جهانی پیدا میکنه، یعنی در سراسر آمریکا مردم میرفتن به سان فرانسیسکو برای خوردن چلو کباب عمر خیام. در جنگ جهانی دومم عرض شود آدراکیان، همین ارمنی که فوت کرده، در کنفرانس سان فرانسیسکو قبول کرد که غذای تمام هیئت‌های کشورهایی که جزو سازمان ملل متحد بودن 1945-46 از تمام کشورها اومده بودن، از روسیه اومده بودن، عرض شود مولوتوف از روسیه اومده بود، از آمریکا یه عده بودن، از انگلستان بودن، همه اینا بودن و میگه این چلو کباب ایرانی و دلمه ترکی و باقلوای ترکی رو عرضه میکردن و مخصوصا روسا عاشق دلمه بودن. خب اینم براتون بگم، خیلی جالبه که این میگه که ما وقتی رفتیم به ایران سالتیکوف برامون همه چی عجیب بود، و هیچ فکر نمی کردیم ایران یه چنین تمدن قوی داشته باشه و نیرومند و کهن. باقی صحبت‌ها رو در برنامه آینده براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
این روزا فکر به تو آروم و خوابم میکن، این روزا فکر به تو آروم و خوابم میکنه، آروم اما انگاری خون خرابم میکنه، آروم اما انگاری خون خرابم میکنه. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، ای فدور از هم بمونی، ای فروزای قشنگ. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، ای فدور از هم بمونی، ای فروزای قشنگ. صد بارم بارون بیاد دنیامونو بسازه، صد بارم بارون بیاد دنیامونو بسازه، راه بین من و تو همون راه درازه، راه بین من و تو همون راه درازه. من و تو دوتا شقایق بینمون یه تخت سنگ، ای فدور از هم بمونی، ای فروزای قشنگ. من و تو دوتا شقایق بینمون یه تخت سنگ، ای فدور از هم بمونی، ای فروزای قشنگ. هرچه دارم سی تو دارم، عزیز خونمی، از گلالت گل بریزم، تو گل رازونمی. بیا بریمش، بیا بریمش، به کنار ما بزن، نغمون از پا پرشتن، بر پامو خار زن. هرچه دارم سی تو خارم،
شده حتما خانمم
بهم
20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا ژاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه.
حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
فریبای پریبش تو کجای؟ از من شده ای خسته و ازش فراری. من پای تو ماندم که به اثبات رسانم، تو ماه‌ترین دختر این بوم و دیاری. فریبای پریبش تو کجای؟ از من شده ای خسته و از عشق فراری. من پای تو ماندم که به اثبات رسانم، تو ماه‌ترین دختر این بوم و دیاری.
نود و پنج کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
محکمتر
از این محکمتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
Thank you.
یه زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم رام نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هام نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره. تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. من از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز، من یه پرنده غریبم، من از نژاد آسمونم، میون این همه ستاره من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب نام تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
یه زخم کهنه روی بالم، یه پرنده غریب، یه دنیا غم توی صدام، نژاد آسمون، تنها ترین مسافر شهر این همه ستاره،
من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بمونم، چی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی،
کنارم نمیمونی.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنان من را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
حتما خانمون بهم بیست میده.
بذار ببینم.
خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم.
با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه.
حالا دیگه بیست میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
ساعت 15 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
برابره و هر سو